بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اقرار مریض به وارث یا اجنبی است. عرض کردیم که علمای ما گاهی میگن 6 قول دارن، گاهی میگن 10 تا. دیروز اگر خاطرتون باشد بخشی از اقوال شیعه را برگردوندیم به قول واحد که همیشه کار ما توحید کسراته، هم در روایات و هم در اقوال. اما اهل سنت، اونی که از کتابهای خودمان یا کتابهای اونها استفاده می شود، که انهو اهل سنت مسئله را فقط در اجنبی مطرح می کنند، اما وارث عرض کردم خدمت که برای اونها مطرح نیست، یعنی در وارث اصلا مسئله را قبول ندارند. مسلماً اگر باشد از ثلث، حتی ممکنه بگن از ثلث هم نیست، به جهت اینکه وارث را محروم میدونن. غرض محل بحث اونها وارث نیست، فقط اجنبیه. برخلاف بحث ما، بحث ما هم اقرار به وارث هم اقرار به اجنبی. اونها فقط مسئله را منحصر کردن به اجنبی، چون وارث نه وصیت برش جایزه و گویا نه اقرار. 3 تا قول از اونها نقل شده. قول اول این است که اگر به اجنبی اقرار کند، اقرارش قابل نفوذه. اگر فرد مریض اقرار کند که من به زید بیگانه 100 تومان بدهکارم، باید بپردازم. مقید به این نیست که آیا سرس باشد، کمتر باشد یا بیشتر. این یک قوله. قول دوم این است که نه، اقرار نافذ، اقرار مریض در باره اجنبی نافذ نیست. چرا؟ قیاس میکنن اجنبی را به وارث، میگن چون اقرارش به وارث نافذ نیست، اقرارش هم به اجنبی نافذ نیست. قول سوم ثلث را قبول کردن. اگر نسبت به اجنبی اقرار کرد در حال مرض، ثلث مالش اشکالی ندارد، اما غیر ثلث جایز نیست. اینم اقوال اهل سنت. بنابراین در اقوال سنت باید بدونیم وارث را از مرحله بحث بیرون بردن، تمام بحث را روی اجنبی متمرکز کردن. اونجا هم سقوله، من قول که یقبل مطلقا، من قول که لا یقبل مطلقا، و من قول که در سوز قابل قبوله. خب عرض کردم اگر خاطرتون باشد قبلا این بحث را خوندم دیگه. اونها گفتن لا وصیت لوارث و ما رد کردیم، شما برنده جایزه شدید، یادتون نیست؟ روایات جمع کردید و برنده جایزه بر اونا خوندیم. ما چه میگیم؟ ما میگیم مختزای قاعده مسئله هست، مختزای قاعده ثانویه مسئله دیگر. مختزای قاعده اول این است که کسی که مالک مال خودشه به شما چه مربوطه؟ من مریضم یا صحیحم؟ اقرار به وارث میکنم یا اقرار به اجنبی؟ کمتر از سرس، به مقدار سرس، بیشتر از سرس، همه اینها نافذه. من مالک مال خودم هستم، اقرار العقلاء على انفسهم جایز. سواء کان المقرر له وارثاً ام اجنبیاً، عرض کنم خدمتتون که کان به مقدار سرس او اقل او اکثر، این مقتضای قاعده اولیه است. بعدن ببینیم آیا خلاف این قاعده در روایات آمده یا نیامده. کمی عبارات را بخونیم دوستان بیان کم و بیش. برگردیم صفحه قبل. و اما فقها السنه فما نقله العلامه من الشافعی خروج الاقرار للوارث فی مرض الموت ان محط البعث. به قاید فجوادی این وارث چه گناهی کرده؟ اصلا وارث از محل بعث بیرونه. ففیه روایات سلاس ان الشافعی. یک، یسه و اقرار حول الاجنبی و اطلقه. اطلقه یعنی چه؟ لم یقید به سوز. و هو احد الروایات ان احمد، احمد ابن حنبل. این آقایان مجتهد بودن، خب گاهی فتوا میدادن، گاهی فتواشون بر میگشتن، و لذا روایات مختلف از این ائمه هست. دو، لا یقبن. چرا؟ لأنه اقرار فی حال المرض فأشبه للإقرار بالوارث. در واقع آمدن اجنبی را قیاس کردن به وارث. اون موقع اقرار به وارث مطلقا جایز نیست. اینم عرض کنم به اون حمل کردم. سوم، انه یقبل فی السورس ولا یقبل من الزائد. دلیلشون چیه؟ زیلش. لأنه ممنوع من عطیت ذلك للأجنبی. این معنا کنید، عبارت علامه است. لأنه ممنوع من عطیت ذلك للأجنبی. منجزات، این عبارت اشاره به منجزاته، چون در منجزات مریض اگر یادتون باشد اهل سنت میگفتن از ثلث، وقتی که نمیتوند عرض کنم عطیه بدهد به اجنبی، اقرار هم نمیتواند بکند. در واقع اقرارش را قیاس کردن به منجزات، چون در منجزات معتقد به ثلث هم. عبارت اینه، یقبل من الثلث ولا یقبل من الزائد لأنه ممنوع من عطیه ذلک للاجنبی. انسان تفسیر میکند، ای منجزات المریض، کما هو ممنوع من عطیت الوارث عندهم فلا یصح اقراره بما لا یملک عطیته. چیزی که نمیتواند منجزا بفروشد نمیتواند اقرار هم بکند، چون مریض در بیش از ثلث ممنوع المعامله است. کسی که ممنوع المعامله هست، آقا جان ممنوع الاقرار هم هست. و یظهر من الخلاف، اون دیگه رد شد. اقول مختزا القاعده، مختزای قاعده این است که آقا جان آدم مالک، مالک مال خودشه، میتواند به هر کس به هر نفع اقرار کند، اجنبی، وارث، اقل، اکثر. این مقتضای قاعده است. اقول مقتضا القاعده الاولیه مع قطع النظر عن الروایات الوارده فی المساله نفوذ الاقرار و یدل علیه سیره العقلاء و الروایات الداله علی نفوذ اقرار کل شخص علی نفسه. بگو مریضا کان او غیر مریض، اقرر للوارث او للاجنبی، اضافه کنید اقرر بالثلث او بالاکثر، اونم اضافه کنید اقرر بالثلث او بالاکثر. لکن دراسه الروایات تستدعى المقام فی موضعین. یک، اقرار المریض للوارث. دو، اقرار المریض للاجنبی. ما جدا کردیم. اهل سنت فقط یه جا بحث میکنن، اون فقط اجنبی. اصلا وارث را در این مسئله مطرح نمی کنن که انه قطعی جایز نیست. نسبت به اجنبی سه تا قول داشتن، ما هر دو را آوردیم. اول وارث را بحث میکنم که مورد توجه اونها نیست، بعدن اجنبی را. الموضع الاول فی الاقرار للوارث، روایاتی که در وارث وارد شده است، برادر، الا توائف ثلاثه. آقایان اگر بخوان مسئله را استنباط کنید، همتون وسائل که مطالعه میکنید، قلم دستت باشه، یه برگ دستت باشه، روایت را مینویسی، ببین موردش کجاست، یادداشت کن. روایت دوم مورد، وقتی نال یادداشت کردی، بعدن میتونید اینها را دستبندی کنی. وسائل که دستبندی نمی کنه، وسائل رو هم میاره. شما باید اینها را دستبندی کنی. دستبندی چگونه است؟ روایت را مینویسی، یادداشت کن خصوصیاتش. روایت دوم خصوصیاتش، بعدن میتونید اینها را دستبندی کنید. اگر بخواهید مسئله را آسان حل کنی، روایات را به دقت ببینید. ببینید یک طائفه هست، دو طائفه هست، سه تا هست. روایات را هرچه بیشتر دقت کنید، بهتر میتونیم مسئله را پیش ببریم. الطائفه الاولى ما یدل على النفوذ مطلقا، یه روایاتی داریم که اطلاق دارد، عدل نس نسا، نس باشد که میشود متعارض، اطلاق دارد که انسان میتواند به وارث اقرار کند، اطلاق داره، هم میگیرد اقل را، هم میگیرد اکثر را. البته اگر نس باشد تعارض میاد، اطلاق است. بعدن ببینیم اطلاق را چه میکنیم. یک، صحیحه ابی ولاد، دلت صحیحت ابی ولاد على نفوذ اقرار المریض للوارث مطلقا، سواء اکان المقر، اکان المقربه مقدار السوس ام ازیدمه، حتی سواء اکان المقر مرزیان او غیر مرزیان. در مقابل بعضی از روایات، مقر چطور مرزی باشد؟ مقر مرزی و غیر مرزی. یه مقر ریست که میدونیم بنده خدا دروغ میگه، میخواد عرض کنم به یک وارث بیشتر برسه. عوام ها گاهی استخدام پیش ما میان، فلانه وصیت کرده به اون دخترم، به اون پسرم دو برابر بدید. این باطله. برای اینکه عرض کنم بتونن دو برابر بدهن، ما میگن به این پسر این مبلغ بدهکاریم تا اون نظرش عمل بشه. الا اجدهال مراد از مرضی بدونیم، دروغ نمیگن، نظرش ایصال و نفع به وارث نیست، واقعا بدهکاره، اطلاق دارد، هم از نظر به اصطلاح مقدار، هم از این نظر اطلاق دارد که سواء کان المقر مرزیان او غیر مرزی. حتی از کنم خطه که احتمال بدیم این نظرش ایصال و نفع الالوارثه. روایت را میخونیم، روایت از کنم روال کلینی ان محمد ابن یحیی. کلینه ما را راحت کرده. چطور راحت کرده؟ روایت را، همه سند را نقل میکنه. اما کتاب تهذیب چطور؟ نه، روایت را از کتاب میگیرد، بین خود و صاحب کتاب سندی هست، سند در روایت نیست. باید انسان برود بگردد مشیخه را تا سندش را پیدا کنه. کار کلینه این است که روایت را، تمام سند را نقل میکنند. یه چیزی بگم، نمیدونم خوشتون بیاد یا نه، بعضی از جاها انسان میبیند عجب کلینی از وسط سند شروع کرده، ابن ابی عمر چه شد؟ پس شما میگید جناب کلینی همه سند را نقل میکنه، بعضی از جاها میگید محمد ابن ابی عمر. اینا میگن معلق، اینا میگن معلق. یعنی چه؟ قبلن سند قبلی تا ابن ابی عمر را ذکر کرده، در روایت دوم دیگه نمیخواد تکرار کند، همون قبلی را میاریم به این میچسبونیم، میگن المعلق. در اصطلاح علمی درایه میگن معلق. بعضی از روایات کافی معلقن، یعنی وابسته به سند پیشین هستن. سند قبلی را گفته علی ابن ابراهیم، علامه عرض کردم محمودی، علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمر اول. در دومی که میگد ابن ابی عمر دیگه تکرار نمی کند. بنابراین این که میگم جناب کلینی همه سند را نقل بکند، اگر بعضی از جاها دیدید همه سند نیست، به ما قبل نگاه کنید، ما قبل سند را تکمیل بکنید. محمد ابن یحیی ان احمد، کدوم احمد؟ دوتاست، یا احمد ابن محمد ابن عیساس، یا احمد ابن محمد ابن ارکرم خدمتون که خالد. ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب، ان ابی ولاد، حفص ابن سالم، ابی ولاد اسمش حفص ابن سالم، قال سألت ابا عبدالله ان رجل مریضن. این قید مریض را داشته باشید، بعضی از روایات که خواهم خوند قید مریض را نداره، از اینجا می فهمیم که قید مریض هست. ان رجل مریضن اقر عند الموت الوارث بدین له على ذلك، قال يجوز ذلك. قلت فإن أوصى بوارث لشيء، قال جائز. دو تا مسئله، گاهی اقرار گاهی وارث. اقرار یه مسئله است، عیسی یه مسئله دیگر. البته دومی مقیده. دومی کدوم؟ اوصى لوارث بشيء، قیدش کدومه؟ اگر گفت آقای محمودی، اگر قیدش گفتی اوصا لوارثن بشیئن، اساس بیشتر نباشه. در وصیت حتما بگد، اما اولی مطلقه یجوز و ذالک. قلت فإن اوصا لشیئن، قال جائز. دومی را باید مقید کنیم، چون وصیت بیش از سر جایز نیست. و فی الحدیث فقرتان، الاولا اقراره لوارث، الثانیه ایساؤه لوارث، اما الاولا فلا مانع من الاخذ به اطلاقها. اطلاق از دو نظر، بگید از دو نظر، اقل باشد اکثر باشد، مرضی باشد غیر مرضی باشد، اطلاق از دو نظر. و اما الفقره الثانیه فلا بد من تقیید اطلاقها فی ما اذا لم تتجاوز الوصیت و الثلث. و یمکن، در این یمکن چه میخوام بگم؟ عرض کردیم دومی اطلاق دارد، اطلاقش را باید مقید کنیم. یمکن میخوام بگم از اطلاق نداره، این در مقام رد عامه است، در مقام بیان نیست. عامه میگن لا تجوز الوصیت لوارث، حضرت میگه تجوز الوصیت لوارث. در مقام بیان همه خصوصیات نیست تا بگه مطلق است باید مقید کنیم، اصلا مطلق نیست، در مقام بیان نیست. دومی در مقام رد عامه است که میگن لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث، این در مقام ردانه. بنابراین اولی اطلاق دارد، اقل اکثر، مقر امین باشد امین نباشد، اما دومی گفتیم اطلاق دارد، اطلاقش مقید، بلکه میگیم احتیاج به تقلید نداره، در مقام بیان اصل تشریعه. این اصطلاحات آقایون دارن، در مقام بیان اصل تشریعه، در مقام رد عامه است. و یمکن ان یقال ان الفقره الثانیه فائدتون دل اطلاق نیازی به تقلید نیست، لانها وردت لرد مشتهر بین السنه من انه لا وصیت لوارث و که ان السائل سأل عن اصل الوصیه من غیر نظر الى کمیتها فقال الامام جازه. نتیجه چه شد؟ هذه الروایه نفوذ اقرار المریض للوارث مطلقا من غیر فرق بین کون المقر ارکرم خدمت رسقتا او متهما و من غیر فرق بین کون المقر به بمقدار سرس او لا. تنها روایت مطلق که من پیدا کردم همینه، صحیحه ابی ولاد که البته حفص ابن سالمه. آقایان روایتش را در بی خونده این یه روایتی دارد در بی، خاطرتون هست در بی شیخ انصاری میگه من کرایه کردم از کجا به کجا رفتم از کجا به کجا رفتم. از ثانیه نه قید داره ما یدل علی النفوس، اما یه قید ازا کان المقر مرزیه، در مقام ایصال نفع نیست، واقعا بدهکار این پسره، میخواد بدهکارش بده، از این نظر مقیده. اما از نظر دیگر چطور؟ که آیا کمتر یا بیشتر اطلاق داره؟ فقط یه دره قید دارد ان یکون المقر مرزیه، و اما از نظر کمیت اطلاق داره. حتی اگر به من اجازه بدید یکی هم بگم، در بعضی از روایات مریضم نیست این در این طائفه، ولی مناسبت و حکم موضوع ایجاب بکند حمله بر مریض کنید، چون موقع موت است و این مسائل غالبا موقع مرگ و مرگ انسانم فجعه ای نیست، غالبا در بستر بیماری میفتده اقرار میکنه. بنابراین قید دارد به نام کون البقر مرزیم، میخواد اقل باشد اکثر، قید مریض نیست، ناچار ما هم بکنیم. یک صحیحت منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله عن رجل اوصا لبعض ورثته ان له علیه دین. هر که جواب بگه آفرین داره. آقا این روایت خارج از بحث ماست، بحث ما در اقراره. این میگد اوصا زیدش را بخونید، میگه ان له علیه دین، اون نشانه است که عیسی در اینجا به معنی اقره است. بنابراین ان رجل اوصا یعنی ان رجل اقره. چرا؟ زیدش بخونید لبعض ورثته ان له علیه دینم، فقال ان کان المیت مرزیم فاعته الذی اوصا له. این روایت اطلاق دارد از نظر مضافره را بگید، از نظر کمیت اطلاق دارد، کم یا زیاد، اما مریض توش نیست. ولی ما حمل بر مریض میکنیم، چون غالبا این کارها در موقع مرض پیش میاد، ولی آدم سالم خب باید اقرارش نافذه. پس آقایان بنویسید الروایتو محمولتون علی المریض، الروایتو محمولتون علی المریض. خب وصیت را معنا کردن که اوصا به معنی اقره است. این یک روایت. دوم را میخونیم ما رواه و شیخو دیگه اون عبارت ها را چون از خارج من گفتم، حالا اگر مایلید بخونیم. و تتمیز روایتو عن صحیحه یعنی ابی ولاد به تقیید نفوذ اقرار المقر به کونه مرزیم به خلاف روایت سابقه فقط کانت مطلقتا من هذه الحیثیه. نعم هذه الروایه و ما یتلوها که میاد ابی ایوب مطلقتان من حیث المقر، من حیث المقر من دون تقییدهی بکونهی مریضن، قید مریضن نیست، ولی یحمل علی المریض. غالبا این مسائل موقع مرض رچ. دو، ما رواه الشیخ به سند موثق عن ابی ایوب. الله میگه عرض کردم سبزواری سند به من بدید من بگم چرا موثقه. عرض کردم غیر امامی توش هست. بله. و به اسنادهی عن علی ابن حسن ابن فضال فتحیه. عرض کردم عن العباس ابن عامر عن داوود ابن الحسین عن ابی ایوب. روایت خوبه اما اولی فتحیه. بفرمایید غیر امامی توش هست. امامی یعنی اثنا عشری. هر بابا بگیم امامی یعنی اثنا عشری. بله. فی رجل اوصا لبعض ورثته، همین اوصا یعنی اقره، اوصا لبعض ورثته ان له علیه دینن. این قید بر این است که اوصا وصیت نیست، اقره است. قال ان کان المیت مرضیا فاعطه الذی اوطاله. این روایت را مثل روایت پیشین باید اطلاق دارد، اقل اکثر فرق نمیکنه. همین مقداری که مقر آدم منتظمی است، نمیخواد ایصال نفع به وارث کنه، قبول کن. کمتر یا بیشتر البته. قید مریض نه در روایت قبلی بود نه در این، ولی حمل بر مریض میشود. چرا؟ اجماع داریم آدم صحیح اقرارش نافذه. آدم صحیح که این مسائل ندارد، تمام این مسائل بر سر مریض شکسته می شود و الا آدم سالم می تواند مال خودش را آتش بزنه. عرض کنم خدمت که بقیه یک مسئله را آقایان مطالعه می کنید. مرحوم آقای بروجردی می فرماید این روایت تقیتن هست، بگد در این روایت اول دوم. چرا؟ میگن این با فتوای مالک موافقه. مالک فتواش این است که اجازه بر وارث، اقرار بر وارث جایزه به شرط اینکه جناب مقر آدم مرضی باشه. من فتوای مالک را ندیدم، فتوای مالک را در خلاف دیدم. مالک اصلا چنین مسئله‌ای نداره، ولی مرحوم آقای بروجردی در درسش می فرماد این روایت و روایت قبلی احتمال تقیه هست. ورق را برگردانید فتوای مالک اونجا هست، ببینید فتوای مالک. اقول التفصیل الوارد فی الروایه بین کون المقر مرضیاً و عدمه لیس موجودن فی مذهب مالک حسب ما نقله الشیخ فی الخلاف. اصلا مالک قبول ندارد این مسئله را، فرق نگذاشته بین کون المقره مرضی و غیر مرضی. عبارت خلاف اینه یسه بل اقرار للوارث فی حال المرض و بهی قال ابو عبیده الى ان قال والقول الاخر انه لا یسه و بهی قال مالک و ابو حنیفه و سفیان ثوری و احمد فمذهبه. عبارت من عدم صحت الاقرار للوارث سواء اکان المقر مرضیا او لا. بنابراین این دو روایت حمل بر تقیه نیست. اضف الی ما ذکرنا یه نکته ایست. آقایان یه علمی در حوزه ما نیست، ما دیگه پیر شدیم، شما مگر احیا کنیم. اون تاریخ الفقه الاسلامی، تاریخ الفقه الاسلامی دو تا علم داریم که در حوزه باید احیا بشود. یکی منابع الفقه الاسلامی، منابعش چیه؟ یه مقدارش در اصول خونده می شود، کتاب و سنت و عقل و اجماع و اهل سنت هم که ماشاءالله منابع. یکی از که در حوزه نیست تاریخ الفقه الاسلامی، هم از نظر سنت هم از نظر شیعه. همینجا تاریخ به درد میخوره. البته آقا مقامش عالی است، ما ریزخار سفره ایشانیم. اصلا در زمان امام صادق مالک چندان محل از اعراب ندار. امام صادق در 148 فوت کرده، جناب مالک در 179 فوت کرده، تقریبا میتوان بگیم 20 چند سال، ارکرم 30 سال، 20 چند سال، 30 سال میشه دیگه، با 30 سال فاصله فوتی دارن. و در اداد تلامیز امام صادقه، چون میگد من خدمت امام صادق میرسم، ما رأیته الا مسلیاً او قارئاً للقرآن. بله، زمان امام صادق فتوای ابو حنیفه برا خودش مقامی داشت، یا سفیان ثوری، ولی مالک این مقام را نداشت. ازف الازالک ان مجرد کون مضمون روایه موافقاً لفتوا مالک التي مرت عليك لا يوجب ضعفا، لأن المسؤول هو الإمام الصادق المتوفى. اینجا که میرسیم آقایون فارسی میخونن، میگن 148، شما بگیم المتوفى عام 148. و اما مالک فقط توفی عام 179، و الفاصل الزمانی بین الربا بین الوفاتین یتجاوز 30 سنه، فلم یکن لمالک فی عهد الامام الصادق دورن که دور ابی حنیفه و ابن شبرمه فی مجال الافتا. بنابراین حتی اگر هم مالک بگن این دلیل تقیه نمیشه. بنابراین دو دسته روایات رو خوندیم، یک دسته میگد مطلقا بدون قید، یک دسته میگد به شرط اینکه مقر آدم مرضی باشد. مرضی یعنی چه؟ یعنی نخواد ایصال و نفع به وارث کنه. بقیه توائف انشاءالله فردا.